یعنی آقای رباتی الان صنعت خودروی ما زیانده نیست با این وصف که شما میگی؟
ببینید صنعت خودروی ما انظر زیر ساخت تکنولوژیک، خب انظر ماشینالات خطوط تولیدش در بالاترین سطح تکنولوژی دنیاست. اینا میدونستی دایی رازده؟
نه نمیدونست.
یعنی ماشینالات که در خطوط تولید ایران خودرو سایپا هست توانایی داره الان ماشین های 2022 دنیا رو تولید کنه. اینقدر این تکنولوژی های تکه. ولی مدیریت باعث شده که خروجی این دستگاه تمنده، خروجی این دستگاه پرایده. خب صنعت خودرو با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و با توجه به جمعیت جوانی که وجود داره در کشور ما، صحیح، یه صنعت بسیار دارای مزیت در ایران، به شرطی که با تکنولوژی روز دنیا آمیخته بشه.
بله.
دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری ورداره،
درسته،
اجازه رقابت بده و در شرایطی که کمبود عرضه وجود داره به قول شما فروش خودرو رو به بورس کالا بسپره.
بله.
و دست اون شبکه مافیای توزیع و مافیای فروش بسیار هم شبکه قدرتمندی هستند، یعنی اونقدر قدرتمنده که هیچ کی حریفشون نمیشه.
ممنونم آقای دکتر رباتی عزیز.
من یه مثالی بزنم آقای فقط راسته. من تو اون دوره‌ای که مدیر سرمایه‌گذاری سایپا بودم، خب اسم نمیبرم، یکی از بزرگترین سازان کشور که همه هم میشناسنش که شعار حمایت از تولید ملی همه جا سال 91 و 92 با BMW سری 7 به سایپا رفت و آمد میکرد. اگر بحث حمایت از تولید ملی، چرا اون آقا خودش با فرایت نمیومد بره؟
بله بله درست. آقای دکتر خیلی ازتون ممنونم،
زنده باشید،
براتون راضی موفقیت میکنم، خدا حافظ و بشی شلا. آقای مصطفی همراه ما باشید، خواهش میکنم در ادامه برنامه به شما من بر میگردم. زنده باشید. آقای دکتر ابوالفضل خلخالی از اعضای محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت به ما پیوستن. آقای دکتر خلخالی خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، بنده هم به حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامهتون سلام عرض میکنم، امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی در
کنار داشته باشیم. ممنونم آقای دکتر. صحبت از مدیریت بازار خودرو هست و موضوع توقف عرضه خودرو در بورس داشت جدی میشد، عرضه خودرو در بورس، و مهمانان محترمی که تا اینجا صحبت کردن، حالا آقای وفایی نگاه حضور و قدرت مافیا در این صنعت رو خیلی برش اشاره نکردن، بحث عدد و ارقام تولید و موضوعاتی از این دست رو اشاره کردن، اما ناظر به این که اگه در بورس عرضه بشه، شفاف میشه و نام خریدار درش مشخص میشه و همین شفاف میکنه قضیه رو، نکته ایش که میگن خیلی قابل تأمل بود. اما مصوبه که میگه آقا سازمان حمایته که بایستی ورود کنه برسه تعیین قیمت خود رو و این باعث شد که موافقت نشه با این قضیه. صحبت با دکتر رباتی رو شنیدید که این تصمیم ها از کجا ناشی میشه، شما علت رو چی میدونید و معتقدید که بایستی بر این تصمیم پافشاری میشد که خود رو در بورس عرضه بشه یا نه، حالا که عرضه نمیشه آیا این وضعیت ادامه پیدا میکنه، همچنان اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار و ما هی دوباره بایستی بودویم دنبال چیزایی که معلوم سر تش کجا وصل بشه اما این که نمیخوان شفافش بکنن. بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که خب بخوایم اگر که این موضوع رو مرتبطش کنیم به منابع نامشخص، مثلا بحث مافیا که جداگونه میشه در موردش صحبت کرد و بنده معتقدم که ما یک جاهایی به صورت علمی با موضوع برخورد نمی کنیم و یه جاهایی در واقع بانتهای قدرت ثروت در واقع اعمال نفوذ میکنن. اما به دور از این بحثا بخوایم ببینیم، چون حقیقتش برعکسش هم مطرح میشه، یعنی شما اگه مثلا یه بررسی بکنید عکس این موضوع هم گفته میشه، یعنی گفته میشه که باندهای مافیایی قدرت و ثروت میخوان که خود رو ببرن تو بورس و هر دوتاش در واقع مطرحه. ما اگه بخوایم از نقطه نظر علمی موضوع رو بررسی بکنیم، خب بورس ابزار خوبیه برای عرضه کالا و تعیین قیمت و موارد اینچنینی، اما در خصوص موضوع خود رو بورس کالای ما خب یه مقدار بی تجربه است و ما در واقع در بورس کالای خودمون تقریبا از سال 83 به این طرف عمدتا روی مواد اولیه در واقع کار شده. و
یعنی شما موافق نبودید با این نیستید با این تصمیم اگه گرفتیم شما؟
من با این تصمیم در شرایط حاضر خیلی موافق نیستم. چرا؟ حقیقتش ببینید دلیلی نداره. آخه ما باید خود بنگاه اقتصادی کالا رو عرضه بکنه، خودش قیمت گذاری بکنه و در بازار به فروش برسونه. در شرایطی که الان یه فضای انحصاری داریم و خب بازاری قیمت داره، خودسازی قیمت داره، این چندگانگی که به وجود اومده بیشتر به التهابات بازار دامن میزنه.
خب
بنابراین ما خب یه برهه شورای رقابت رو داشتیم، قیمت گذاری میکرد، بعد سازمان حمایت رو داشتیم، بعد قرعه کشی رو داشتیم و اخیراً موضوع سامانه یک پارچه قیمت گذاری هست. اگر ما سامانه یک پارچه رو نداشتیم میشد حالا به بورس به عنوان یک ابزار نگاه کرد.
بله.
اما در حالت عادی مسئله اینه که ما باید عرضه و تقاضا رو بالانس کنیم.
درست.
یعنی باید به این سمت که عرضه و تقاضا رو به این بالانس برسونیم. اگه به این نقطه برسیم قیمت واقعی میشه و تمام تلاش دولت باید این باشه که اگر وارد بازی بورس بشیم، یعنی اینکه در مقابل بالانس عرضه و تقاضا خودمون شکست خورده حساب کنیم.
چرا مافیا به تعبیری گفتید که حالا این ور قضیه رو نگاه کنیم، این ور قضیه ممکنه اصلا مافیای قدرت و ثروت اصلا بخواد که تو بورس عرضه بکنه، چرا باید این کارو بکنه؟
میتونه دلایل مختلفی داشته باشه دیگه. حالا حقیقتش من خیلی نمیخواستم توی این موضوع ورود کنم، اما ببینید ما الان دو تا قیمت داریم، یه قیمت خودروساز داریم، یه قیمت بازار.
بله.
یک قیمت سومی ممکن است به وجود بیاد
تو بورس.
بله، قیمت
وقتی
بورس
وقتی کشف قیمت بشه بالاخره یه عددی نزدیک به بازار در میاد، نزدیک به
بله. کارخونه دیگه. عرض میکنم خدمتتون، ببینید بورس ذاتاً یه حسنی که داره در واقع نزدیک شدن قیمت ها از طرف در واقع شفافیت تو قیمته.
خب
یک بخش دیگری که افراد وارد بورس میشن اصلا همین موضوع سوداگریه. یعنی شما بر اساس نوساناتی که در قیمت ها به وجود میاد عده‌ای منافعی رو خواهند برد.
مگر الان نمیبرن از اختلاف قیمت؟
نه، این اختلاف قیمت بله، الان بحث دلالی رو داریم که خب باید
تو بورس در نام خریدار مشخصه و شفافه.
ببینید مسئله اینه که ما به این نوسان قیمتی که وجود داره دامن بزنیم، بیایم در واقع این نوسان رو تحریکش بکنیم.
خب یعنی الان که قطره چکانی میکنن خودرو رو، خب خودرو یه دفعه مثلا 50,000 تا خودرو تو پارکینگ خوابیده، این قطره چکانی نمیکنن؟
این که 50,000 تا خوابیده که باید حل بشه. نگاه کنید ما در گذشته یه بحثی داشتیم تحت عنوان تولید خودروهای ناقص.
شما اشاره به آسیب هایی میکنید، من میگم این آسیب ها تو مهلت هم هست.
هست، ولی با بورس حل نمیشه. من اینو میخوام بگم
با سامانه یک باشه حل میشه.
من فکر میکنم که چند تا اقدامی که دولت مد نظر قرار داده در کنار هم میتونه به حل موضوع کمک بکنه.
دو سال نزدیک یک سال خورده است برنامه دادن، 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله. اصلا وزیر سمت از مجلس کارت زرد گرفت به خاطر که به وعده‌هاش عمل نشد. حالا اگه قرار برنامه وعده های عمل نشده ای رو شما مبنا قرار بدید، بگید آقا ایشالله ماشالله، خب ایشالله ماشالله، منجر به این شد که مجلس همسو با دولت به وزیر سمت کارت زرد بده.
اگه اجازه بدید من تو ببینید، من که خب شاغل در دولت یا طرفدار دولت نیستم،
نگاه
کارشناسی داریم بررسی میکنیم.
درست.
ببینید ما در سال گذشته و سالهای گذشته مفهومی داشتیم تحت عنوان تولید خودروهای ناقص.
خب
خودروها تولید میشدن در پارکینگ انبار میشدن به صورت ناقص و میزان تولید مشخص بود. اما میزان عرضه به بازار نامشخص بود
به خاطر نقص.
به خاطر نقص.
خب
اتفاق خوبی که در این چند وقت گذشته بر اساس آمار و اطلاعاتی که ما داریم و در واقع شما قطعا در جریان هستین، تولید خودروهای ناقص متوقف شده، در مقابل تولید خودروهای کامل افزایش پیدا کرده. سامانه یک پارچه کمک میکنه که میزان عرضه واقعی خودروساز ها مشخص بشه، اینکه خودروساز الف چقدر واقعا عرضه کرده این میاد در سبد در واقع وزارتخونه.
خب
و وزارتخونه میتونه یک تحلیل درست و دقیقی داشته باشه از میزان عرضه در هر سگمنت قیمتی توسط خودروساز ها و بر این اساس پیش بینی آینده رو هم داشته باشه. خب اگر ما بتونیم عرضه خودروی کامل رو افزایش بدیم به میزان تقاضا، یه چیزی حدود 1,500,000 دستگاه تقاضای سالیانمون هست که خب در سال گذشته 900,000 تولید داشتیم ولی خب با نقص همراه بوده، اگر بتونیم این رو به این بالانس برسونیم و در یک سامانه یک پارچه، اتفاقا این سامانه یک پارچه اتفاق خوبیه، یعنی در اینجا در واقع دولت داره توی بازار در اونجایی که دقیقا عرض و تقاضا هست ورود میکنه و کنترل میکنه،
درسته.
اگر اونجا این موضوع دقیقا پایش بشه و مسئله اونجا بررسی بشه، میزان عرضه در هر سگمنت قیمتی شناسایی بشه و وارد بازار بشه، میتونیم به این سمت بیاییم که انشالله این التهابات از بازار
خیلی
برطرف بشه.
آقای مهندس وفایی، توضیحات های دکتر خلخالی رو شنیدید از اعضای محترم دانشگاه علم و صنعت دانشگاه مهندسی خودرو. معتقدن اگر مخالفتی شده با عرضه در بورس، به نظر میرسه که این مخالفت منطقی بوده. اگه ممکنه نظرتون رو در این باره بشنویم در قالب جمع‌بندی و انشاءالله بعد از حضورتون مرخص شیم.
ببینید، نکته این حسابیشون روی سامانه جامعه داشتن، سامانه یک پارچه داشتن تاکید میکردن و اینکه حالا شما فرمودید که شفاف میشه. واقعا نمیدونم، خیلی مهمه که بدونیم خریدار کی هست. توی سیستم فعلی که هر نفر با هر کد ملی یه دونه میتونه ماشین بگیره، قبلا باید ماشین نگرفته باشه و چیزهای دیگه. من حالا جناب رباتی هم گفتم متاسفانه نشد اونجا توی صحبت بیام، عرضم این هستش مشکل ما وقتی روی یه چیزی اسم مافیا میذاریم خودمون هم پسش بعدا بر نمیاریم، مثل اونی که اسم بچهش میذاره رستم خودش میترسه صداش بکنه. نه، این که یه جلوی واردات رو میگیرم، بله منم معتقدم با گزارش های غلط این کار داره انجام میشه. گزارش هایی که ایشون فرمودن، حالا به رنوپارس اشاره کردم، منم توی رنوپارس کار میکردم تو همون مقطع، بله داشتیم این موضوع رو. اما توی بحث بازار واقعا اینجوری نیست. بازار مردم عادی هستن، یه دنبال سوداگری هستن، یه دن مردم عادی هستن که میخوان هرچی پولشون حفظ بشه. اینکه راهکار بورس آیا راهکار خوبی هست یا نه، بورس هم میتونه کمک کنه که شفاف بشه، میتونه کمک کنه این اختلاف قیمت سر 10,000 میلیاردی که برآورد شده این منابع هدایت بشه. اتفاقا اگر نیتمون این هست، چون هیچ کدومشون توی کاهش التهاب بازار هیچ کمکی نخواهند کرد، عرضه تا وقتی محدوده من متقاضی بالاخره باید ماشینم رو بخرم با هر قیمتی که فروشنده میگه،
بله.
اونجا کمکی نمیکنن. بورس، من البته اصلا مخالف این سازوکارا هستم، من معتقدم باید واردات آزاد بشود تا این التهاب بازار کم بشه، تا عرضه بیشتر بشه. اما بین این دو راه هست، باز هم حداقل بورسی مزیت رو داره که این منابع میره دست دولت، امیدواریم دولت توی جایی درست هزینه کنه، دوباره نریزه تو خودروسازی. اما بپذیریم که این اختلاف عرضه و تقاضا فقط و فقط با واردات حل میشه، حداقل به صورت مقطعی قرار نیست دائمی باشه. همونطور که دولت به فرض توی زمینه برنج گهگداری این کارو میکنه، وقتی که عرضه داخلی زیاد است برنج شمال میخواد بیاد تو بازار، میگه آقا واردات ممنوعه، تعرفه خیلی بالا، یه جایی میاد تعرفه رو کم میکنه، آزاد میکنه که بازار رو تنظیم میکنه. چرا تو خودرو این کارو نمیکنیم؟ چرا انقدر عجیب همه چیز برامون تو زمینه خودرو؟
من
میخواد همیشه چرخو اختراع بکنه. هر کدام بین این راه حل باز بورس بهتر از بقیه است، چون منابع مالی میاد دست دولت. اما واقعا راهکار نهایی بدون شک به نظر من تو مقطع فعلی وارد داد.
خیلی متشکرم آقای مهندس وفایی عزیز، روزنامه‌نگار و کارشناس محترم صنعت خودرو، براتون از موفقیت می‌کنم.
روز شما بخیر، خدا نگهدار.
خب همکارم یه بخش گزارشی رو با آماده کردن، بخش دوم گزارشی که با بخشون خستمون ابتدای برنامه شنیدید، این رو به اتفاق بشنویم و بعد انشاءالله خدمت آقای دکتر حضورگی باشیم برای ادامه بحث.
در شرایطی که حرکت اخیر عرضه برخی خودروها در بورس کالا، روزنه یستر و سامان دادن به این بازار و شفافیت آن و همچنین کوتاه شدن دست دلالان در این صنعت را می‌گشود، ناگهان وزارت صمت که خود را متولی صنعت خودرو می‌داند، در اقدامی غیر منتظره و تعجب برانگیز اقدام به لغو عرضه خودرو در بورس کالا نمود. عرضه خودرو در بورس کالا از 28 اردیبهشت ماه آغاز شد، اما 18 خرداد ماه این عرضه متوقف شد. سخنگوی وزارت سمت درباره مخالفت این وزارتخانه با عرضه دو خودروی یک شرکت خصوصی که قرار بود 18 خرداد ماه در بورس کالا عرضه شود توضیحاتی را ارائه دادند. امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت:
اگر قرار هست ما بر بازار خودرو مسلط بشیم و تمام عرضه کنندگان خودرو حضور داشته باشند، طبیعی است که دیگه عرضه خارج از سامانه یک پارچه نمیتونه موضوعیت داشته باشه و لطمه میزنه به مدیریت بازار خودرو. از این جهت بود که طبق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه که این اختیار رو، یعنی اختیار تنظیم بازار رو به وزارت سمت داده بود، وزارت سمت با عرضه این دو خودرو در بورس کالا مخالفت کرد.
موافقان عرضه خودرو در بازار بورس معتقدند که با توقف عرضه خودرو در بورس کالا تخصیص عادلانه خودرو از بین خواهد رفت و امکان دسترسی مصرف کنندگان به انواع خودرو کاهش پیدا خواهد کرد. آنها معتقدند که عرضه دوباره به صورت قطره چگانی و در بازارهای غیر شفاف انجام خواهد شد. تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان از بین می‌رود و نقایص عمده روش‌های گذشته تکرار خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان، تمام نابسامانی‌های سال‌های اخیر در بازار خودرو حاصل انحصار در بازار است. بنابراین اگر بخواهیم بازار خوب و متعادلی داشته باشیم، باید انحصار در بازار خودرو از بین برود. از طرف دیگر، گروهی معتقد بودند که با عرضه خودرو در بورس کالا میتوان از افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو جلوگیری کرد، نیز به نتیجه‌ای نرسیدند. آزادسازی واردات خودروهای نو و دست دوم در بازار می توانست راه حلی برای کاهش قیمت در نظر گرفته شود که این راه نیز عملی نشد. اما به راستی مدیران برای مدیریت بازار آشفته خودرو چه در نظر گرفتند؟
خب آقای مهندس محمد رضا یا نژاد، معاون محترم بازاریابی یکی از گروه های خودروسازی کشور و خط ارتباطی من هستند. آقای آریان نژاد، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خدمت شما خواهیم بود آقای آریان نژاد. در ادامه برنامه توضیحات دکتر آبوزرگی رو بشنویم. آقای دکتر، خیلی اظهار نظرها در واقع میشه گفت رفت سمت مخالفت با عرضه در بورس. توضیحات سخنگوی وزارت سمت رو شنیدید که خب اگه قرار بورس عرضه بشه دیگه سامانه یک پارچه چه معنی پیدا می‌کنه. نکته چند قیمتی شدن رو آقای دکتر خلخالی اشاره کردن و آقای توضیحات آقای مصطفی هم شنیدید و آقای دکتر رباتی که از اصل و اساس معتقدن که یه در واقع میشه گفت اراده کردن که اون مابعد تفاوت رو به جیب بزنن. حالا صنعت خودرو ضرر کرد کرد. نظرتون چیه آقای دکتر؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید همونجوری که عرض کردن ابتدای صحبت، ما هیچ مطالعه تطبیقی نمیتونیم داشته باشیم که بگیم آقا این چرخی که ما داریم اختراع میکنیم هیچ جای دنیای همچین چیزی نیست. اما یک دریچه خیلی خوبی میشه که ما واقعا ساماندهی بکنیم این مواردی، از جمله مثلا بحث تولید ناقص که به هیچ عنوان من به استناد آمار و ارقام دارم عرض میکنم قبول ندارم. شما همین الان خودروی با قیمت بازار آزاد اگه بخواید مهیا هست، ولی با نرخ دولتی میگن ناقصه، نداریم بهتون بدیم. اون شبکه‌هایی که خاصی هست اگه خاصی باشه، من الان فاکتورش هم با خودم آوردم.
بله بله.
دو سه نمونه. انحصاری که ما داریم ازش صحبت میکنیم، انحصار در مدیریت.
بله.
ببینید بحث واردات پیش میاد، لغو میشه. چه جور شد که ما خودمون این موضوع رو آوردیم تو دستور کار؟ یک کار کارشناسی کردیم دیگه.
بله.
موضوع اومده تو دستور کار، یه دفعه دقیقه 90 مثل تصمیمات خلق و سایه و شبانه یک بار لغو شد. بورس کالا سازوکار اصلی و گره‌گشای کار ما بورس کالا نیست، اما یک دریچه میتونه باشه ما اینو شفافش بکنیم. چرا وقتی کلیه امکانات، من سوال اصلیم اینه از مدیریت در حقیقت شرکت‌های خودروساز ما، کلیه امکانات برای شرکت ها مهیا هست، اما زیان عملیات، ما تو حسابداری اون مدیریت مالی بهش میگیم حاشیه زیان عملیاتی، یعنی شما زیر قیمت که داری میفروشی هزینه های اداری تشکیلاتی رو ازش کم بکنین. 13,000 میلیارد تومان ایران خودرو سال 99 زیان داده، 2900 میلیارد تومان سایپا زیان داده. 10 سال پیش به این ور من خودم عضو هیئت پذیرش بورس بودم، تعهداتی که شرکت ها دادن که ما طی برنامه 3 ساله حتما به مرحله سوددهی خواهیم رسید، مرحله 3 ساله، حتی تا آستانه خروج از بورس هم یک دو تا از شرکت های تابعشون رفته بودن، اما مرتبا با ارسال گزارشات اینچنینی و خب مسلما مدیری که گماشته میشه، گزارده میشه، انتخاب میشه توی رأس یک همچین تشکیلاتی، خب مسلما نه تنها به عدد رقمش کسی کاری نداره، حتی بعضا خود ایشون میاد دیتا رو میده به اون مقام بالادست که بالاخره سازوکار دولتیه دیگه، سیستم دولتیه، یه چهار تا اطلاعات بهشون میدن، میگه خیلی خب ما به این نتیجه رسیدیم. تو آقای قالیباف هم یه مطلبی گفتن، ایشون خودش وارد جزئیات هست، ولی من تعجب میکنم یک بیسی رو، یه دیتایی رو میگیریم، چند تا نتیجه مختلف ازش میگیریم. اصلا بحث ما این نیستش که الا و للا این بیاد بره تو بورس کالا. ما میگیم آقا این سامانده، این انحصاری که در تولید خودروی کشور ما وجود داره، اولا اگر یک کار شایسته ای انجام میشد حداقل نتیجهشو باید رو کاغذ میدیدیم، یه سود حداقل مناسب. دو، اینکه توزیعش هم نامناسبه. سه، بیشترین کلاهی که داره میره سر دولت، 110 هزار میلیارد تومان، عددی است که مالیات ازش نمیگیره، دولت به دست خودش، وزارت سمت، من نمیدونم شاید اینو بهش توجه نکردن، چطور خودش میاده. ما یک تراکنش بانکی 500 هزار تومانی الان داریم میام در مورد صحبت میکنیم که روش مالیات بگیریم، بعد 110 هزار میلیارد تومان عددی است که ما با تفاوت به راحتی کنارش میگذره، میگیم گذشته خریداری شده، حالا جای صحبت نیست. خطوط تولیدی که الان، حالا به نظر من شاید به اشتباه آقای رباتی گفتن ما بیشترین تکنولوژی داریم، تکنولوژی ما اینجوری نیست. ما الان داریم در مورد دنده و کلاچ صحبت میکنیم، دنیا داره در مورد هیبرید بدون فرمون، بدون کلاچ، برقی داره صحبت میکنه، ما نداریم این تکنولوژی ها رو. اما شرایط به ترتیبی رقم خورده که واقعا این انحصار به صورت تصاعدی هی داره اضافه میشه. به نظر من، حالا میگم بورس دستور این صحبت جلسه ما بحث بورس کالا بود، من میگم مدیریت شرکت ها رو اگر ما اصلاح بکنیم، بافتش از دست دولت که خارج بشه، این اصلاحات انجام میشه. بخش خصوصی به هیچ عنوان زیر باره یه همچین فرمولی نمیره که ما بیایم زیر نرخ با قیمتی بیش از قیمت تمام شده با یه اختلاف بیان زیان بدیم جنسمون رو بفروشیم. بخش خصوصی زیر باره اینا نمیره. اما وقتی یک مدیر دولتی مثل بنده نوعی اونجا سر کار نشسته باشه، میگه آقا من به هر حال صفر تا صد قضیه رو مورد تایید قرار میگیره، کارمو ادامه میدم، بازنده و ضررده اینا میشه سهامدار شرکتی که ما از اسمش داریم استفاده میکنیم، میگیم این خصوصیه. این شرکت ها دولتی هن، کارکنان شرکت هایی که در حقیقت تعاونی کارکنان به همراه دو تا سه تا شرکتی که اصلا رسما در خود بدنه دولت نام مدیر یا هیئت مدیر این شرکت رو تعیین میشه، ما چجور داریم انتظار داریم از یک همچین بدنه ای اطلاعات صحیح بدن به اون تیم دولتی که تو اتاق دربسته نشسته بخواد یه تصمیم صحیح بگیره، کارشناسی بگیره. و این تناقض در این اختلاف و اصلا تعجب برانگیزه، ظرف 24 ساعت تصمیمی که خودشون آوردن تو دستور کار یه دفعه لغو میشه.
متشکرم آقای دکتر آوزگی. آقای آریان نژاد،
بله،
توضیحات های آقای بزرگی رو شنیدید. شما معاون بازاریابی یکی از گروه های خودروسازی کشور هستید. بله. چی شد که عرضه خودرو در بورس لغو شد؟ این توضیح که در بورس وارد بشه ممکنه قیمت سومی به وجود بیاد، یا به تعبیر بعضی از دوستان مافیای صنعت خودروسازی اجازه نداد این اتفاق بیفته، کدوم نگاه غالبه آقای آریان نژاد؟
خب عرضم خدمتتون که برای بحث در واقع عرضه خودرو در بورس، این در واقع علتش این بود که ما بیایم عرضه و تقاضا رو در بازار بخوایم مدیریت کنیم و یک شفافسازی در واقع در عرضه خودرو در بازار بخوایم ایجاد کنیم.
بله.
خب این من میتونم بیام این سازوکاری که دولت گذاشت خب برعکس عمل کرد، در واقع حداقل برای خودروسازی‌های خصوصی. ما به عنوان یک خودروساز خصوصی خب مشکلی در فرایند فروش خودرو نداشتیم، خیلی شفاف داشت، مشتری در واقع با قیمت‌های رقابتی با شرایط فروش رقابتی داشتیم خرید انجام می‌شد.
کجا؟ کی؟
قبل از این در واقع الزاماتی که دولت بذاره، حالا چه سامانه یک پارچه فروش، چه در واقع بحث عرضه خودرو در بورس، ما ارزها رو به طور شفاف برای مصرف کننده اون داشتیم. خب. میگم عرض میکنم
من به اون وقت ضرر و زیان میدادید آقای آدیان نژاد؟
خیر، شرکت خصوصی اگر زیان بده که کسی حمایت خب
نمی‌کنه. پس این اختلاف قیمت بازار با کارخانه و اینکه گفته میشه خودروها زیر قیمت تمام شده داره به فروش میرسه، این
عرض من همینه. این موضوع برای خودروسازان دولتی اتفاق افتاده بود که سال‌ها است که این مشکل هست و هیچ راهکاری در واقع براش دیده نشده.
آیا آزاد خودروسازی ما دولتی نیستن؟ دولت تو یکیش 8% سهم داره، تو یکیش 17.5%.
خب اینو
مدیر عامل دو شرکت خودروساز رو وزارت سمت تعیین میکنه.
بله.
درسته؟ از این باب میگیم دولتی است.
بله.
خب حالا خودرویی که اینا تولید میکنن و عرضه میکنن دولت میگه این قیمت بفروشی.
بله.
حالا درست یا غلط کار ندارم، اما این منجر به ضرر و زیان خودروساز شده. اینو قبول دارید یا ندارید؟
اینو برای خودروسازان دولتیمون قبول دارم.
باز میگید دولتی؟ بابا اصلا دولتی نیست، مدیرش دولتیه.
خب آقای
سهامش
نه، حمایت‌های دولتی.
نه مهمه دیگه، ببینید بحث سهامداری میگیم آقا، میگن آقا چرا اینجوری عرضه میکنی؟ خب سهامدار ضرر میکنه این وسط، سهامدار گناه که نکرده. بعد میگن آقا سهامدار میدونید که مثلا دو تا قطعه ساز بزرگن که عمده سهام این مثلا دو شرکت خودروساز مال اونهاست، خیلی قصه نخواد. اینا از یه جهت دیگه این اختلاف قیمت بازار با کارخونه سود میبرن، شما نگران اون قضیه نباش. آدم میمونه واقعا کدوم طرف قضیه راست میگه آقای آریان نژاد؟
ازم به خدمتتون، خب من عرض کردم خدمتتون این سازوکار واقعا تو شرکت‌های خصوصی نمیتونه باشه.
کدوم سازوکار؟
سازوکاری که ما بخوام برای تموم شده اون پایین‌تر از قیمت عرضه خودرو اون باشه.
خب
این نمیتونه
شما
باشه.
شما موافق با عرضه خودرو در بورسید یا نه؟
هیچ شما.
چرا؟
هیچ شما منو موافق نیستم. این به خاطر اینکه خب مشخصا یه بازار سیاهی ایجاد میشه. من خودروساز خصوصی که دارم خودرومو به یه قیمت مشخصی میدم توی بازار، امکان اینی که عرضه مستقیم تو بازار داشته باشم و ندارم، و این خود به خود باعث میشه که یه بازار سیاهی برای ما ایجاد بشه، برای محصول ما ایجاد بشه. از اون طرف هم فرآیند خرید پیچیده میشه و ما در واقع اون گردش نقدینگیمون رو نمیتونیم داشته باشیم.
شما تولید کننده خود رو ایدار یا نژاد یا این که خود رو اسمبل میکنید، یعنی سرهم میکنید؟
ما تولید کننده ایم.
یعنی از این
5% خودروسازی ما، 95% تولیدات ما دو تا شرکتی که داریم در بازار.
خب یعنی شما جزء اون 95% نیستید؟ نه
92% خودروسازان دولتی هستن، 8% خودروسازان خصوصی.
شما در زمره اون 8%ید. خب
بله.
الان شما از این اختلاف قیمت بین کارخونه و بازار دو شرکت خودروساز دولت به قول شما دولتی،
بله،
که مثلا یه خودروی 200 میلیون رو میدن 300 مثلا 20 میلیون مثال عرض میکنم، اما نمیدونم حالا چه خودرویی، از این اختلاف قیمت شما بهره نمیبرید، شما بهره میبرید، شما هم تولید میکنید. میگه آقا وقتی مثلا پراید فکر مثلا فکستنی این قیمته، فلان خودرو که من تولید میکنم باید مثلا 100 میلیون بالاتر از این باشه، خب شما بهره میبرید.
زیانی که اون خودروساز میبره اینجا بهره من نیست. ببخشید من فکر میکنم یه مقدار باید دیدو عوض کرد.
نه زیانو نمیگم،
زیان میبره، من قرار نیست بهره ببرم از اون. بعدم قیمت ها رو در واقع بازار تعیین میکنه.
اگه بازار یه خودروی 200 میلیون میده 350 میلیون،
این به خاطر اینکه تقاضا بالاست.
خب میدونم،
این به خاطر اینکه
من میخوام بگم شما می وسط استفاده میکنید دیگه.
ببخشید تقاضا اگه بالاست، چرا 350 تومن تو دفاتر اون شرکت خودروساز ثبت نمیشه؟ تقاضاست دیگه، میگه 350 میلیون من میخوام بخرم، چرا تو دفتر شرکت ثبت میشه 210 میلیون تومان؟
ببین من عرضم اینه، من میگم من دفاع کننده از خودروساز دولتی نیستم ها.
نه من میگم از وضع خودتون دفاع کنید. درستم میگی؟
بله. تو دفاتر ما ثبت میشه. ببین ما یه بحثی
میخوام بگم، این اختلاف کارخونه با بازار دو تا شرکت،
عرض من چیز دیگری است. ما الان در خودروسازان خصوصی اختلافی نداریم.
نه ببینید آقای آریان نژاد، شما میفرمایید که آقا اونا دارن ضرر میکنن.
بله.
درسته؟
بله. توی
منم مخالفم تا عرضه تو بورس. چرا؟ چون بله. تو بازار خودرو نمیتونم بدم.
بله.
خب وقتی اونا به خاطر این اختلاف قیمت تو بازار قیمت بالا میره، شما میگی من برشی تو بورس ببرم، من میتونم این اختلاف قیمت کارخونه تو بازار منم استفاده کنم، منم قیمت بالا بفروشم. چرا؟ چون بازار اینو میگه دیگه. پس حالا من برشی تو بورس ببرم، منم خودرو اگه 250 تومان باشه میدم 350 تومان.
نه من نمیتونم. ببینید عرضم همینه، من اصلا نمیتونم برای تمام شده و تغییری بدم. ما الان یک برای تمام شده خودروی داریم که طبق همون داریم قیمت فروش اعلام میکنیم. خودروساز خصوصی نمیتونه این کارو بکنه.
شما دیگه قرعه کشی که ندارید که.
ما قرعه کشی نه.